در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می‌کشم در سوی تو.
نور ما ترین ماه بندگی
تو، ماهی من، ماهی این برکه کاشی تو، ماهی من،
ماه مبارک رمضان.
دوستت دارم، دوستت دارم،
جرعه از ما،
جرعه از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
آن که اهل سلام است هیچگاه تن به بی‌ادبی نمی‌دهد. سلام بر مؤمنانی که برای سلام حرمت قائلند و وداعشان تداعیگر محبتی است مبتنی بر برادری. وداع خود مقدمه است برای مرور روزهای خوب با هم بودن، روزها و افطارهای ناب خواندن نام دوست.
صلی علی محمد و آل محمد.
افطارهایی که با هم از سلام خواندیم و از سلام جویان گفتیم. گفتن از وداع، گفتن از کسانی است که نیک می‌دانند سرنوشت هر آنچه در جهان مادی است جدایی رقم خورده است. به نام خدای الرحمن، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. سلام به همه شما روزداران، مؤمنان و میهمانان ماه بندگی خدا. سلام به شما رفقای خوب. قبول باشه طاعات و عبادات شما، قبول باشه نماز روزه های شما. و چقدر زود داریم نزدیک میشیم به آخرین روزهای ماه مبارک رمضان. چشم به هم زدیم شد 28 روز از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا. دیگه حس و حال وداع رو داریم. وداع با ماه میهمانی خدا، روزها و شبهایی که همش عبادت و همش نعمت و موهبت و توجه خداوند به انسانه. ماهی که میشه مشق بندگی کرد، میشه تمرین کرد برای رسیدن به اوج کمال انسانیت و بندگی.
جرعه ای از ماه، نوشیدن جرعه ای از ماه ترین ماه بندگی است.
دل به دل ز تو تا تا آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم، مست و سرخوشم، جرعه می کشم مست بوی تو.
جرعه ای از ماه، واکاوی گفتگویی صمیمانه است از هر زبان که براید و از هر دل که به ندا درآید.
Mm-hmm.
در که جرعه ای از نور است، جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
اما موضوع امروز ما در این لحظات، میخواییم باز هم در ادامه مبحث دیشبمون که پرداختیم به اهمیت واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام به درگاه خدا هنگام دعا و نیایش و گفتگو با خداوند، اونقدر مطلب و مفاهیم والایی وجود داره در این رابطه و توسل جستن ما به ائمه اطهار علیهم السلام برای استجابت دعا، که باز هم در این برنامه جرعه ای از ما میخواییم بپردازیم به ادامه همین مبحث و انشالله که همه ما از فضائل و برکات این ماه میهمانی خدا بهره‌مند بشیم و برسیم به کمال بندگی. با ما همراه باشید با جرعه ای از ما تا ساعت 20:45 دقیقه.
مقدار یارم نفس، چون من نداند هیچ کس.
مقدار یارم نفس، چون من نداند هیچ کس. ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند آب را،
اواخر ما خیلی نزدیک شدیم و این سه روز پایانی رو باید قدر دونست. خدا کمکمون بکنه. واقعا معلوم نیست که ماه رمضان دیگه رو زنده باشیم و درک بکنیم یا نه. عزیزان این یه واقعیته. ما نمیدونیم که سال آینده کدومی که از ما هستیم و کدومی که نیستیم. اگر نبودیم همدیگر دعا بکنیم. اگر من خدمت شما نبودم برای ما دعا بکنید. هر وقت یادتون اومد بگید خدایا ببخش و بیامرزش. یکی از مسائلی که در مورد دعا مطرح شده بود و دیشب هم یه مقدار راجبش صحبت شد در جلسه گذشته، این نقش محوری شفاعت اهل بیت و استشفاء به اونها در به ثمر رسیدن دعاهای ماست. این یه نقش حقیقیه. در دعای توسل در اون قسمت آخر فرماید که یا سادتی و موالی انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الله و توسلت بكم الى الله و استشفعت بكم عند الله فاشفعوا لي عند الله. ثمره استشفاء یعنی طلب شفاعت کردن از اهل بیت این است که اونا شفاعت کنند. شفاعت اونا یعنی واسطه گری، یعنی اینکه از اون سرمایه و اندوخته خیری که در پیشگاه خدا دارن، از اون وجاهت و آبروی بی‌نظیری که دارن هزینه کنن برای اینکه اعمال ناقص من به یه جای برسه، دعاهای ناقص من به یه جای برسه. بخوام مسیر شفاعت رو تشبیه بکنم، مثل مسیر خودروهای امدادیه. تو جاده انسان داره حرکت میکنه، یه جایی نمیکشه، میخواد از یک کمربندی بره بالا، چه میدونم یه گردنی رد بکنه، نمیتونه. ممکنه خودروهای امدادی یا دیگرانی برسن بوکسل کنن انسان رو ببرن. این شفاعت یه تقریبا نقش اینجوری داره. به عنوان مثال کمک کردن به اعمال ناچیز و ناقص و کاستی های اعمال ماست برای اینکه بتونه به اون مرحله قبول و کمال برسه. شفاعت هم یه حد و حدودی داره، یه مرزهایی داره، یه شرایطی داره. مثلا فرمودن اگر کسی نماز رو سبک بشماره به شفاعت ما نمیرسه. این توصیه امام صادق علیه السلام. به هر کسی شفاعت نمیرسه، شاملشون نمیشه. و شفاعت یه مسیر کاملا معقول خداوند تبارک و تعالی قرار داده برای اولیاء خودش که اینها به واسطه اون آبرو و وجاهت و اعتباری که دارن بتونن یه عده‌ای رو دستگیری بکنن و نجاتشون بدن. هیچ اشکالی هم نداره. مخالف توحید هم نیست. شما نقش مستقل برای شفاعا قائل نیستیم. شفاعت اونا هم به اذن الله با مدد الهی با عنایت الهی و به تعبیر قرآن لا یشفعون الا لمن ارتضى، اگر خدا راضی نباشه شفاعت نمیکنن، فقط برای کسی که خدا ازش راضیه شفاعت میکنن و این کمک میکنه به اینکه کار ما پیش بره. و باید بدونیم که ائمه علیهم السلام و شفاعا ما اینا نقشی دارن در بحث ولایت تکوینی، اونها واقعا نقش های عجیبی رو خداوند تبارک و تعالی بهشون عنایت فرموده. در زیارت رجبیه فرماد که انا سائلکم و عاملکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض، من گدای شما هستم و آرزومند درگاه شما هستم در اون چیزایی که به شما سپرده شده، خدا سپرده و عوض دادن مزد دادنش هم خدا به شما واگذار کرده. اهل بیت خیلی مقام والایی دارن پیش خداوند تبارک و تعالی. زیارت جامع کبیره رو بخونیم، همین رجبیه رو با دقت بخونیم، دعاهای ماه رجب رو بفهمیم چه خبره. من بحث ولایت تکوینی رو نمیتونم اینجا تو این وقت کوتاه مطرح بکنم، فقط یه سرنخ دیگه عزیزان که اهل مطالعه یه نگاهی میکنن. تحت همین عنوان کتابایی نوشته شده، یکیش هم توسط آیت الله صافی گلپایگانی، حتما یه مراجعه بفرمایید و ببینید. ان شاء الله خدا همه ما رو اهل ولایت اهل بیت قرار بده.
دوستان خوب شنونده، قبول بشه نماز روزه هاتون، طاعات عبادتتون، و از همینجا هم باید خدا قوت بگیم به همه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که واقعا عیسی رو از خودگذشتگی رو به معنای واقعی تفسیر و تعبیر کردن، و الهی که همه مردم خوب ایران هر جایی هستن از این خاک پهناور و دوست داشتنی سالم و سلامت باشن و آرامش قرین لحظاتون باشه. اما آقای خسروی گزارشگر خوب ما هم پروتکل‌های بهداشتی و سلامت رو رعایت کرده و اومده با شمایی که به هر حال مجبور بودید و در سطح شهر یا در اون جایی که محل کارتون هست حضور داشتین، اومده با شما صحبت کرده و این گزارش‌ها گزارش‌های مردمی ما هست در جرعه از ما که بسیار هم شنیدنی است. چرا؟ چون حرف‌های ناب و دلی شماست.
سلامی مجدد عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدا قوت میگم به همکارانم در پخش رادیو گفتگو. بزرگوار اینجا هستن که میخوام در ارتباط با موضوع برنامه یعنی دعا و مناجات باشون صحبت داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگوار.
سلام علیکم، روزتون بخیر. ان شاء الله که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق تعالی باشه.
شما چقدر اهل بیت ائمه رو واسطه قرار میدید بین خودتون و پروردگار؟
خیلی خیلی، ما همه زندگیمون ائمه هستن، همه زندگیمون هرچی داریم از ائمه است. ما سعی میکنیم که تو همه ابعاد زندگیمون، و حالا البته به نوعی شده زندگی که ما آدم ها هر جایی که گیر میکنیم معمولا میریم سراغ ائمه و پروردگار بزرگ، ولی خب واقعا باید اینو اعتقاد قلبی داشته باشیم که هر چیزی رو میخوایم باید از اونا بخوایم، اونا هستن که به ما کمک میکنن.
شما بیشتر کدوم یکی از اهل بیت رو واسطه قرار میدید؟
خدمتتون عرض کنم که من تکیه کلامم، قلبم، همیشه از قلبم اسم بزرگوار امام زمان میاد، یعنی همیشه از قلبم من امام زمان رو صدا میکنم. هر جایی که یه نیت قلبی دارم، چیزی میخوام از خدا، چیزی میخوام، امام زمان و واسطه قرار میدم.
اولین باری که رفتین کربلا و صحن و بارگاه آقا قرار گرفتین، چی از خدا خواستین؟ از حس و حال اون لحظه برامون.
اون موقعی که رفتم میدونی چیه، آدم اون موقعی که میره اون چیزایی که میخواد کلن یادش نمیاد، چون حس اونجا حس خوبیه، یه حس آرامش خود خاص خودش رو داره، اونجا بیشتر انرژی مثبت هستش و دور تا دورت بیشتر انرژی مثبت هستش. ولی در حال حاضر اگر بگم که اونجا بودم هر چیزی خواستم همش دنیوی بود و یه خیلی کمش اخروی بوده. امیدوارم بتونیم چیزای خوبتر بخوایم ازش، من که نمیدونم، ولی امیدوارم اون آگاهی برای همه بیاد، برای مردم ایران سلامتی بیاد.
از حس و حالتون موقعی که اولین بار مکه مشرف شدید بگید.
والا اصلا قابل توصیف نیست آدم اون لحظه که سرشو بلند کنه، خونه خدا رو عظمتشو میبینه، به بزرگی عظمت خدا پی میبره واقعا.
آیا موقع دعا کردن حسی از جنس اون حس بهتون دست داده؟
بله، البته من خودم اعتقاد دارم که همه چی که خدا همراهمون هست، حالا حتما نباید اونجا باشیم، ولی خب اونجا یه حال و هوای دیگه ای داره دیگه، حال و هوای خیلی معنویه دیگه.
قرار باشه که یه دعاتون 100% مستجاب بشه، اون دعا چی؟
اینه که همه انسان‌ها هر دینی که دارن بیشتر به آیین انسانیت خودشون و به اون ویژگی که دارن و گفتن که اشرف مخلوقات هست انسان، انسانیت از همه چیز مهمتره، همون رفتارها و شخصیت و منشهای انسانهای انسانیتهای خودشون رو بروز بدن.
لطف کردین وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادین. خدا یار و نگهدارتون باشه و سفره روزیتون همیشه پر بنده.
انشاءالله هر چی شما خوب باشه.
لحظه لحظه چراغانی است. چراغان می‌کنیم خانه قلب را با شنیدن شرحی اجمالی بر دعای ربانی ابو حمزه صومالی به روایت استاد غلامرضا کریملو.
الهی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأملت بالمعاصي فتعديت و اسقط تنی من عینک فما بالیتو. معصیت ها رو استمرار دادم و از حد اون فراتر رفتم تا مرحله‌ای که از نظرت دور افتادم و متاسفانه باز هم باکی نداشتم با این همه بدی که از چشم و نظرتو دور افتادم. روزهای پایانی و وداع با این ماه واقعا غم و غصه رو در دلهای اهل سحر بیشتر بارور میکنه. به هر تقدیر از خدای منان بخواهیم که این ماه رو ذخیره‌ای برای دنیا و عقبای ما قرار دهد انشاءالله. در اینجا حضرت اشاره دارن که من تعدی کردم از اون حدی که مقرر بود در رابطه با معاصی، از اون فراتر رفتن. حالا این بحث پیش میاد که واقعا حد چقدر هست، یعنی انسان تا چه محدوده معصیت بکنه به تعبیری از چشم و نظر خدا نمیفته، از رحمت او دور نمیشه، چون تعبیر خیلی سنگینه. از قد تنی من عینه که چشم دو افتادم، دیگه خدایی که رحمتش همه رو در بر گرفته میگه دیگه با چشم رحمتی، با نظر رحمتی به من نگاه نمی کنی. سری به قرآن میزنیم و میبینیم در قرآن آیه‌ای هست تحت عنوان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیامبر، به بندگان من، کسانی که اسراف کردند بر نفسهای خودشون، بگو ناامید از رحمت او نباشند. و در اینجا تعداد مطرح نکرده، اینجا هم لفظ اسراف رو آورده، یعنی از حد طبیعی زمانی که انسان خارج بشه تحت عنوان زیاده روی یا اسراف مطرح میکنه. واقعا انسان چند تا گناه میتونست انجام بده که حالا بیشتر از اون انجام داده و ولی این آیه باز حتی اونها رو هم در بر میگیره، میگه کسایی هم که اسراف کردن باز ناامید نباشن. ولی این لفظ تعدی باید فراتر از بحث اسراف باشه. از اینجا ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، در هیچ کدام از آیات قرآن نیومده که چند گناه مجازه، یا به تعبیری لفظ مجازم شاید صحیح نباشه، ببینیم تا چند گناه انسان بکنه چشم خدا نمیفته. به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم یه شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا من خیلی نگرانم توبه من خدا نپذیره. آقا فرمود برای چی؟ فرمود خیلی گناه کردم، خیلی گناه کردم. آقا فرمود مثلا در روز 70 تا گناه کبیره کردی؟ گفت نه. آقا فرمود اگه 70 تا هم میکردی خدا ارحم الراحمینه، خدا میامرزید. یه شخص دیگه بس خدمت آقا رسید، او هم همین جوری صحبت کرد، گفت کثرت گناه اینقدیه که حسابش از دستم در رفته، هی ناامید بود از رحمت الهی. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه گناهات رو من بخوام بچینم از این زمین تا به آسمان میرسه؟ نه دیگه اینقدر نیست. آقا فرمودن اگه میرسیدم بس خدا میبخشید، خدا آمرزنده است. بزرگان فرمودن خیلی مراقب باشیم، اگر حال پشیمانی قصه و غم بعد گناه برامون حاصل نمیشه، اون ابتدای خطر هست، ابتدای خطره. یعنی اگر یک چنین وضعیتی حاصل نمیشه، سریع باید مثل انسانایی که تو بحث جسمانی اورژانسی میشن، تو بحث روحی باید بدونی که اورژانسیه و سریع نزد یه عارف و یه دلسوخته بره، چون اون لحظه نشون میده که وضع خیلی خرابه. یه عارف دلسوخته میفرمودن که من شبها بیتوته میکردم در قبرستان تخت فولاد، از یک منزلی دیدم یه سرصدای میاد، کنجکاو شدم دیدم بچه ایست، مشخص پشت درب مادرش هست و هی داره فریاد میکنه مادر اگر میخوای قضا بهم ندی اب نداره نده، اگه میخوای تو خونه یه جایی زندانی کنی حبسم کنی بکن، ولی رو تو من بر نگرد، در رو به روی من نبند. خدای در روزهای پایانی ماه شریف هستش از همه ما به خیر و خوبی بگذار.
من از زبان قدیمی ها شنیدم که تو قدیم به معنی این که هم اولی هم آخر. ای خدای مهربان دری بگشای و مرا دریا.
ربنا 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 ربنا.
میگویند ماه ترین ماه خدا رمضان المبارک بهار قرآن است. بهار است، اما بهار دو قرآن، یکی قرآن نازل که همانا گفتگوی خداوند است با انسان و دیگری قرآن صاعد که گفتگوی انسان است با خداوند مهربان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا، رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی.
خدا خدا همه کارا رو باید با امام زمان درست کرد، با دعا درست کرد. هی اینو ببین اونو ببین فایده نداره، خدا و امام زمان است. دعا دعا.
اینجا همه جمعند و انتظار را برای طلوع اذان افطار به دعا و نیایش مشق می کنند. خوشا مشق انتظار روزداران.
یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را، ذات تو غنی با بوده و ما محتاجی.
آرام آرام که آفتاب غروب می کند، طلوع می کند ماه لحظه های استجابت به وقت افطار.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجاته.
هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شد.
اولین دعا در ماه مبارک رمضان برای وجود مقدس مولای من صاحب الزمانه، که خود وجود مقدسش به ما امر فرموده، دستور داده و اکثر دعا به تعجیل الفرج، هر چه میتونید زیاد برای تعجیل فرج من دعا کنید.
چقدر اینجا اجابت جاری است، انگار آمدنت به یک آمین دعای خسته دلان بنده است. مهدی جان،
5 دقیقه تا لحظه نورانی اذان مغرب به افق تهران.
یا رب ارحم دعای
دو دقیقه تا لحظه طلوع افطار و اذان مغرب به افق تهران.
آیا حاجت خواهنده‌ای هست؟ آیا توبه کننده‌ای هست؟ آیا کسی هست که بیاید به پیشگاه مقدس حق و از خدا بخواهد، آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد، هر چی که دلش میخواد بخواد و خدا وعده استجابت داده؟ آقا جان،
مستحبس آدم در نماز دعاهای طولانی بخونه، در سجدهش، در رکوعش، در قنوتش دعاهای طولانی بخونه. بودن کسایی که مثلا کمیل رو توی سجده میخوندن، ابو حمزه رو تو قنوت نماز وترشون میخوندن، همه نماز ابو حمزه رو. من مهمت الله از ما بهجت نقل کرده بودن که استاد ما میگفتن یه موقع در حرم امیرالمومنین علیه السلام شاید 30-40 نفر آدم بودن که در قنوت نافله شبشون ابو حمزه رو میخوندن. بنابراین در مستحب است طول دادن دعای در نماز و این افضل است از اطاله طول دادن قرائت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
از امام صادق علیه السلام ظاهرا سوال کرد که 2 نفر با هم وارد نماز شدن، یه موقع وارد شدن یه موقع هم خارج شدن، طول نمازشون یعنی یکی بیشتر قرآن خونده به یکی هم بیشتر دعا خونده در نماز، سجده رو طول داده، رکوع طول داده، قنوت طول داده، نماز دعا خونده، کدام افضل؟ حضرت اونان هر دو خوب. حضرت 4-5 تا قسم دارن پشت سر هم، قسم میخورن که والله دعا افضله. بعد در بعضی روایات که نقل شده، این روایت نمیگم، فرمودن دعا افضله، استشهاد کردن بگین آیه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدای متعال به اندازه دعای شما به شما اعتنا میکنه.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
بخوان به نام لحظه اذان مغرب و مبارک باد افطار روز روزداریتان.
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول